بسم الله الرحمن الرحیم. کلام دروازه به مشروط بود که شیخ قدس الله نفسه الشریف فرموده بود قید دروازه بات مشروطه برمی گردد به ماده. فرموده بود ولو قید در ظاهر قضیه شرطیه قید قید هیئت است، الا انه هیئت قابل تقیید نیست. اونی که قابل هست تقیید را ماده است که از او تعبیر به فعل الواجب می شود. این قضیه شرطیه قید در او رجوع می کند به ماده، یا قید قید نفس الهیئت است قد تقدم الکلام فیه. و اما تیچه ثانی کلام شیخ اونجا بحث باقی ماند و آن این بود که ایشان فرمود این قید لب بن هم متعین است به ماده برگردد. این قیدی که در واجبات مشروطه میگویند مشهور شرط الوجوب است، مثل استطاعت در حج و دخول الوقت در صلوات، صلوات یومیه. فرمود این استطاعت و این دخول الوقت اینها هم به حسب لب قید ماده هستند و قید نفس الحکم و نفس الوجوب نیستند. استدلالی که به این معنا فرمود، فرمود وجدان شاهد است که اگر شخصی توجه کند به فعلی که از افعال هست، فعل فعل مطلق بوده باشد یا فعل فعل مقید بوده باشد، اگر عاقل توجه به اون فعل کرد یا اون فعل را طلب می کند یا نمی کند. اگر نکند چه کاری نداریم با او. اگر طلب کرد او را، اگر او را طلب کرد اون فعل را، تارتن اون فعلی که هست علا اطلاقهی متعلق طلبش هست و اخرا نه، اون فعل فعل مقید متعلق طلبش هست. اون قید هم فرق نمی کند، تارتن اختیاری می شود و اخرا غیر الاختیاری می شود که دخول الوقت بلد در صلوات، چون صلات ظهر که واقع هست بعد زوال شمس از دایره نصف نهار، این متعلق طلبش است. پس فعل یا مطلقا متعلق طلب می شود یا مقیدن به قیدی چون قید غیر اختیاری است. و اخرا فعل مقید است به قیدی که اختیاری است. این فعل اختیاری قیدش دو جور است، تارتن قید طوری است که وجوب به او سرایت نمی کند، مثل این که شارع حجی را می خواهد در حال استطاعت که مکلفی که حاج است نسبت به اون استطاعت مطلق الانام بوده باشد، اینجور تکلیفی نداشته باشد که او را تحصیل بکند. تارت هم اینجور فعل مقید متعلق طلبشه. و اخرا فعلی که مقید است او متعلق طلبشه، ولو مکلف قید را هم تحصیل کند، مثل این متقید شدن صلات به طهارت که مکلف چه جوری که صلات را اتیان می کند طهارت و قیدش را هم باید تحصیل کند. ایشان فرمود وجدان شاهد است، عاقلی اگر متوجه به فعلی باشد خالی از این امور نیست، اما او را طلب می کند یا نمی کند. اگر طلب بکند مقید و یا مطلقن است یا مقیدن. مقیدن که شد سه زور می شود: قید قید غیر اختیاری، قید قید اختیاری که مکلف مطلق الانام بشود نسبت به او، یا قید قیدی بشود قید اختیاری که تحس مکلف نسبت به او مطلق الانام نیست. چه جور ذات مقید را موجود می کند قیدش را هم باید موجود بکند. متحصل این کلام این شد که این قید در واجبات مشروطه حقیقتا به خود طلب بر نمی گردد. این قید بنا به گفته شیخ، این قید در واجبات مشروطه لبن به اون مطلوب برمی گردد، قید مطلوب می شود نه قید نفس طلب. این حاصل فرمایشی بود که شیخ ذکر فرموده است. مرحوم آخوند در کفایه از این حدیث رجوع القید الی المادت لبن جواب می گوید. درست متوجه باشید تا معلوم بشود که مرحوم آخوند میخواست چه بگوید در مقابل این استدلال شیخی که به وجدان در حقیقت وجدان را شاهد آورد شیخ و وجدان را شاهد گرفت که قید برمیگردد به مطلوب، قید خود طلب نیست. چه جوابی ایشان از این حرف شیخ میدهد؟ ایشان می‌فرماید عاقل اگر متوجه بشود به فعلی که اون فعل مصلحت دارد، فعل فعلی زی صلاح و زی مصلحت، وقتی که عاقل به این فعل متوجه شد ربما این عاقل می‌بیند که اگر این فعل زی صلاح را از مکلف بخواهد، از مکلف طلب کند، به طلب فعلی، به طلب حالی، یعنی طلب فعلی که خودش هم قیدش را دارد، اگر این فعلی که مصلحت دارد این فعل را بخواهد از مکلف طلب کند، به طلب حالی فعلی، از این طلب مانع هست، محصوری در این طلب هست فعلا. فعل فعل مصلحت داریست، فعل مطلق بشود یا مقید بشود فرقی نمی کند. اون فعلی که او را عاقل لحاظ کرده است صلاح در فعل تمام است، ولیکن این فعل را از مکلف این عاقل مولای عاقل طلب کند به طلب فعلی حالی، در این طلب مانع و محصور است، که این مانع و این محصور از طلب، از طلب حالی ها، که این مانع و محصور از طلب حالی فعلی مرتفع می شود. توجه کردید مستقبلن که اگر فلان امر موجود شد یا فلان امر مفقود شد مانع برطرف می شود. اگر زوال شمس از دایره نصف النهار شد، توجه کردید، نه دیگر مانع از طلب نیست، شارع صلات ظهر را و صلات ظهر را، یعنی صلاتی که واقع می شود بعد از زوال شمس از دایره نصف نهار، او را لحاظ می کند، می بیند در این مصلحت ملزمه است. ولیکن الان او را طلب کند از مکلف به طلب حالی فعلی که طلب هیچ قیدی نداشته باشد، طلب حالی بشود، فقط استقبالیت در متعلق طلب و در مطلوب بشود که الان طلب کند به طلب حالی فعلی صلات ظهر، یعنی امر استقبالی را طلب کند، میبیند در این طلب مانع است. ولیکن این مانع از طلب فعلی مرتفع میشود به زوال شمس از دایره نصف نهار. وقتی که زوال شمس از دایره نصف نهار شد، نه از طلب حالی مانعی است. خب مولا اگر وقتی که اینجور درک کرد و اینجور فهمید که در طلب فعلیت طلب مانعی هست، قهرم فعلیت طلب را که طلب فعلی است او را به تأخیر می اندازد. فعلیت طلب را توجه کردید، تا مادامی که زوال شمس از دایره نصف نهار بر مکلفی نشده است، نسبت به مکلف شارع طلب فعلی ندارد. وقتی که زوال شمس از دایره نصف نهار شد، اون وقت برای اون مکلف طلب صلات فعلی است. این مکلف هر مکلف را، شما چون که تکلیف صلات تکلیف عام است به تمام مکلفین است، هر مکلفی تا مادامی که زوال شمس از دایره نصف نهار نشده است، طلب فعلی ولو صلات، توجه کردید اون صلات مصلحت دارد ولیکن طلب فعلی ندارد، چون که طلب فعلی در او محصور است. وقتی که این محصور در طرف شد، یعنی زوال شمس از دایره نصف نهار شد، طلب فعلی نسبت به اون مکلف محصوری ندارد. خب قهرن این چه می شود؟ این قهرن همون واجب مشروط می شود دیگر. ها واجب مشروط آنیست که قبلن انشا شده است وجوب، توجه کردید، انشا شده است وجوب، توجه کردید، ولیکن این وجوب فعلیت ندارد مگر این که شرط در خارج موجود بشود. وقتی که شرط در خارج موجود شد، اون وقت طلب فعلی می شود. واجب مشروطی که مشهور می گوین همین است دیگر. پس این معقول است یا شیخنا و یا شیخ الانصاری، معقول است که عاقل توجهی به فعلی بکند، ولیکن نسبت به اون فعلی که مصلحت دارد بحث فعلی نداشته باشد، طلب فعلی نداشته باشد، تا اون وقتی که امری حاصل بشود که به حصول او توجه کردید مانع از طلب فعلی از بین می رود، یا خود اون چیزی که مانع از طلب فعلی است خود او از بین برود، اون وقت طلب فعلی می شود. می گوید مرحوم شیخ، توجه کرد، درست توجه کنید، اگر درست ملاحظه کرده باشد، این مانع از طلب فعلی با وجود این که فعل مصلحتش تامه است، مانع از طلب فعلی این واقع است در خارج کثیره، یعنی در شرها می فرماید در اون مواردی که تکلیف واقعی هست، تکلیف واقعی هست، ولیکن مکلف نمی داند اون تکلیف واقعی را، اماره نفی تکلیف واقعی را می کند، یا اصل عملی نفی اون تکلیف واقعی را می کند. خب اون فعلی که هست در واقعه او مصلحتش تام است، ولیکن فعلیت ندارد اون حکم واقعی، اون وجوب واقعی که در واقع هست و متعلق بر این فعل است، اون وجوب فعلیت ندارد. چرا؟ چون که مانع از فعلیت اون وجوب هست. مانع چیه؟ بود حکم ظاهری. چون که حکم ظاهری وقتی که مخالفت با تکلیف واقعی کرد، او مانع از فعلیت حکم واقعی است مطلقا، کمان که در کفایت ولی در جاهایی تصریح کرده است که یکی همین مورد است. یعنی مطلقا چه حکم ظاهری مدلول اماره باشد، چه اصل عملی بوده باشد، تکلیف واقعی فعلیت ندارد. چه در بعض موارد که در بعض موارد دیگر تصریح کرده است در کفایه، در جایی که حکم ظاهری اصل ترخیصی بوده باشد، در جایی که حکم ظاهری اصل ترخیصی باشد و در واقع تکلیف بوده باشد، اون تکلیف فعلیت ندارد. تکلیف فعلی نیست با وجود این که فعل مفسده دارد، در جایی که تکلیف واقعی حرمت است یا مصلحت ملزمه دارد، در جایی که تکلیف واقعی وجوب است، ولیکن اون وجوب فعلیت ندارد. بعد قلم را پرت می کند در کفایه، می گه که بلکه در بعض احکام الال عبد فعلیت ندارد. عبد یعنی لا ظهور قیام القائم صلوات الله و سلامه علیه، که در اول شریعت اینها زعل شدن توجه کردید، ولیکن در این مرد دهور که و مرد لعصار است، همین زور این احکام علا عدم فعلیتها هست، چون که در فعلیت اونها محصول است. توجه کردید تا قیام شمس الهدایه عجل الله تعالی فرجه الشریف، که اون زمان وقتی که رسید اون وقتی این احکام فعلیت پیدا می کنند. بعد که انه می خواهد دیگر اطراف مسئله را خیلی صاف و پاکیزه بکند که هیچ جای شبهه‌ای نماند، میگه خوب این گلد خوب گفتند بر این که بله توجه کردید احکام تابع مصالح و مفاسد است. عنوان این گلد نمیگه در کفایه ها، میگوید حازا یعنی اونی که ما گفتیم، توجه کردید بناءً على تبعیت الاحکام للمصالح فی نفس الاحکام ظاهرتون، این که ما گفتیم ربما حکم فعلی نمی شود و فعلیت حکم مانع دارد تا این که مانع از بین برود، بنابر این که احکام تابع مصالحی است که در خود احکام است ظاهر است، چون که مفروضی است فعلیت حکم تا زوال المانع هیچ ملاکی ندارد و با ملاک حکم هم باید در خودش بوده باشد. و اما بناهم بر این که احکام واقعیه تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است، که مسلک مشهور امامیه و مسلک مشهور منصوریست این دل امامیه، باز میگوید که باز مطلب همین زور است. چرا؟ درست توجه کنید، می فرماید درست توجه کنید به این کلمهش، اونی که تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است، اونها احکام انشایی هستند که مرتبه دوم از احکام است. مرتبه اول از احکام مرتبه اقتضاست، همون مصالح و مفاسد. مرتبه دوم مرتبه انشاست. میگوید اون احکام انشاییه در مرتبه انشاییه، اینها تابع مصالح و مفاسدی در متعلقات و احکام هستند، و اما فعلیت اون احکام نه احتیاج دارد بر اینکه در فعلیت محصولی هم نباشد کما ذکرنا، که ربمانه حکم انشایی موجود می شود ولیکن در فعلیتش مانع است، طلب فعلی حالی در او مانع است و این طلب فعلی حالی موجود نمی شود الا بعد زوال المانع، بدون جهت در حقیقت لبن وجوب قید برمی دارد. که مسلک مشهور است که در واجبات مشروطه چه جور در اون وجوب منشأ صیغه و نحو صیغه قید دارد مشهور میگویند وجوب حقیقتاً یعنی در مقام لب و در مقام واقع که حقیقت وجوب هست باز قید دارد. توجه کردید که اون واقع و حقیقت فعلیت می شود. بنا به این تفسیری که در درست توجه کنید چه چیز گفتم ها، این که کلمه لب در کلام شیخ بود، لب او را مرحوم آخوند به مقام فعلیت زد که گفت در مقام لب هم این وجوب قید برمی دارد. مقام لب یعنی مقام فعلیت، یعنی فعلیت الوجوب مقید می شود به قیدی، چون قید همان زوال المانه است. این حاصل کلامی است که مرحوم آخوند در جواب شیخ فرموده. خب اون وقت ما ابتداعی یه مطلبی را عرض کنیم تا اینکه ذهن شما آماده بشود. خب از مرحوم آخوند باید پرسید که حکم فعلی چیست؟ خب مسلک شما در فعلیت احکام چیست؟ همین زور دیگر باید پرسید. دیگر پرسید یعنی باید معلوم کرد که فعلیتی که ما از مرحوم آخوند و اونهایی که مسلک مرحوم آخوند دارند میشناسیم، فعلیت را اونها اینجور میدانند که در ما نحوی هم قرینش موجود است، که حکم انشاء بشود، حکم وجوب باشد. بله فعلا ما وجوب را بحث میکنیم، وجوب رو فعل انشاء بشود و در نفس مغلا هم نسبت به اون فعل که فعل العبد است اراده بوده باشد. این همان اراده است که حکم منشأ را فعلی می کند، حکم منشأ را به مرتبه فعلیت می رساند. این همان اراده است که در موارد امارات و اصولی که برخلاف تکالیف واقع است، دیگر این اراده و این فعلیت در حکم نمی شود. این همان اراده است در احکامی که در شریعت مسئول است، ولیکن تا ظهور شمس الهدایه سلام الله و صلواته علیه این احکام فعلی نمی شود. یعنی بر طبق آنها اراده نیست. اون لب در کلام شیخ را به این حکم فعلی زده است مرحوم آخوند. خب اون وقت عرض می کنیم یا مرحوم آخوند این اراده یعنی چه؟ خب شما فرمودید که فعلیت احکام به اراده می شود. اینجور فرمودید دیگر. اراده احکام، بله احکام به اراده اون فعل فعلی می شود. اراده چیه؟ خب اراده همون چیز است دیگه، همون شوق محکد که در نفس است. خب اون شوق محکد در نفس هیچ وقت قید بر نمی دارد. این اراده که شوق محکد است این قید بر نمی دارد. همه قیود بر می گردد به مشتاق. شما هر قیدی را تصور کنید او بر می گردد به مشتاق، به خود شوق بر نمی گردد. توجه کرد انسان مثلا شوق دارد وقتی که انشاءالله پسرش فرض کنید 20 ساله شد او را تزویج کند، زن براش بگیرد، خیلی دلش هم میخواد، شب هم نمیخوابد، چه خواهد شد من به این آرزو خواهم رسید. شوق در نفس از شوق قید ندارد. اونی که اشتیاق در اوست اون امر استقبالی است. توجه کردید؟ خب اگر بنا بوده باشد فعلیت احکام به اراده بشود، درست به عرایزم ملتفت بشوید، اگر بنا بوده باشد که فعلیت احکام به اراده بوده باشد، خب همون اشکال شیخ برمی جدد ببین اراده و اما رزول قیدی للمادت لبن، یعنی در مقام اراده، در مقام اراده قید برمی جدد به مراد، به خود اراده قید بر نمی جدد، این همون حرفاش برمی جدد. توجه کردید؟ بدون زد این اشکال بر مرحوم آخون ظاهرم وارد می شود، ولیکن مرحوم کمپانی در مقام یک کلامی دارد، ولو اون کلام را توجه کردید در ما نحنفی به این اشکال تصریح نفرموده است، در مقام امر آخر می گوید که الان اشاره می کنم. بله اون امر آخر این است، بذارید الان بکن. ایشان میگوید که خب این مرحوم آخوند، بله این چه قید به طلب بر نمی گردد، توجه کردید؟ به طلب یعنی به بحث فعلی بر نمی گردد، قید به خود بحث فعلی بر می گردد. این را تصحیح کرد که شیخ می فرمود که طلب فعلی و بنا دارد، اما برای این که خود ارادهی که از خود اشتیاق قید بر نمی دارد، اون سر زای خودش باقی ماند، که همین حرفی که ما الان گفتیم که شوق معکد قید بر نمی دارد. ایشان خواسته است این را تصحیح بکند مرحوم کمپانی، درست توجه بفرمایید. ایشان می فرماید که شوق معکد اراده نیست مطلق شوق معکد، هر وقت که شوق معکد در نفس انسان موجود شد و متعلق به تیزی شد که او مشتاقشه، این شوق معکد اراده نمی شود به مطلق شوق معکد، بلکه اون شوق معکدی اراده هست، درست توجه کنید به این فرمایشات، بلکه اون شوق معکدی اراده هست که در زایی که مراد فعل مباشری انسان بوده باشد، از لیون انسان را و مرید را حرکت بدهد نحول اون فعل. اون شوق معکد وقتی که طوری شد از لی صاحبش را مرید را در فعل مباشری حرکت به فعل داد، او می شود اراده. و در جایی که فعل فعل مباشری نبوده باشد، فعل فعل العبد بوده باشد و فعلی بوده باشد که صادر غیر است، اون عزله مرید را حرکت بدهد نحول بس، که این غیر را بحث کند بفرستد نحول فعل. وقتی که از این تعبیر به اراده تشریعیه می شود، این وقتی که شوق معکدی که هست، شوق معکد طوری شد که عزله مغلا را که لسانش در زایی که ایزاو به لسان می کند، یا فرض کنید قلمشه یا اشارشه، هر وقتی که این اراده و شوق معکد عزله را تحریک داد، توجه کردید، نحو بعث فعلی، او اراده بعث می شود، اراده بعث اوست، کمان که اراده فعل در فعل مباشری اونی بود که عزله را حرکت می دهند. خب اگر فرض کردیم از بعث فعلی مانع است، ما اگر توجه کردید این را بفرستیم، مولا بفرستد این زید را عبدش را نحول فعل، الان مانه است، توجه کردیم. الان فرض کنید در بفرستد در بیرون شب از کسی از این را ترور می کند، توجه کرد وقتی که اینجور شد دیگر این اراده در نفس مولا حاصل نمی شود، چون که ایرادان شوق محکدی است که محلش باشد نحول فعل ازرالا نحول فعل. پس مولا اراده فعلی ندارد. پس هر حساب کفایه تمام شد، هر حساب کفایه توضیح کلام صاحب کفایه که حکم توجه کردید بعث فعلی حالی مولا ندارد. چرا بعث فعلی حالی ندارد؟ چون اراده در نفس مولا حاصل نشده، چون که میبیند متوجه است که از بعث فعلی مانع است. پس اراده در نفس مولا موجود نمیشود. پس این اراده در نفس مولا کی موجود میشود؟ اون وقتی که شب تمام بشود، این ظلمت شب و خوب شب تمام بشود، روز سفید پیدا بشود، ان حاصل بشود در خارج، اون وقت عبدش میگوید که یا قم یا عبدالله فخرج الى السوق. مثلا توجه کردید؟ پس ما تصویر کردیم، ما تصویر کردیم این معنا را که حکمی انشاء بشود، حکمی انشاء بشود، ولیکن اون حکمی که انشاء می شود فعلا بعث فعلی نبوده باشد. چی بگوید بر این که یا فلانی ازا طلعت شمس فخرج الى السوق، الان انشاء می کند حکمی را که اون حکم در حال انشاء فعلیت ندارد. توجه کردید؟ و فعلیتش اون وقتی است که مولا اراده ای بعث دارد، اون وقتی است که طلوع شمس بشود و مانع زایل بشود، اون وقت نه یسبه البعث بعثم فعلیان. پس یا شیخ الانصاری خدا به تو رحمت کند، مقالت باطل شد که می فرمودی بر این که همیشه اون عاقل که توجه کرد قید به طلب او بر نمی گردد و طلب فعلی او و بعث فعلی او مطلق است و قید همیشه به مبعوث الیه و به مشتاق الیه بر می گردد، قید همه وقت به او بر می گردد، این مقاله شما هبا منصورا شد. ما تصویر کردیم به تصویر صحیحی که حکم بوده باشد، انشاء شده باشد، ولیکن در حالی که انشاء شده و جعل شده است بعث حالی نیست، خود بعث فعلی است، بعث استقبالی است. بعث فعلا در حال انشاء فعلیت ندارد، بعث استقبالی است. نه این که واجب یعنی مبعوثون الیه استقبالیست که شیخ می فرمود، خود بعض و خود طلب استقبالیست چند این محصوری ندارد. ایشان همین داستانی که هست در ما نحنفی فرمودند. نمی دانم خوشتان آمد این از داستان که صورتش خوب است. توجه کردید؟ در یا این که نه اشکالی پیدا می شود در این داستان، مثل این که این حرف درست نیست. توجه کردید؟ چرا؟ ولی یه مختصری بگم بقیهش باقی بماند. این را می دانید، این که ایشان فرمود که مطلق شوق معکد اراده نیست، بلکه شوق معکد بلکه اون اراده اون شوق معکدیست که تحریک به عضلات بیاورد، رو این اساس هم توجه کردید، رو این اساس بنا گذاشت که مولا در مواردی که مانع از بله بعث فعلی هست، مولا اراده بعث ندارد، چون که اون محل که اون ایرادهی که شوق محکدی که محد به چه نحول بعث بوده باشد، این در نفس موجود نمیشه. این داستان ابطال واجب مملک است که خود مرحوم آخوند و خود ایشان ملتزم به آن خواهد شد. واجب مملک را خواهم گفت ممکن است، عیب ندارم. این زور خواهم گفت آخه یه بحثی هست که واجب را تقسیم میکنند به واجب مملک و منجز، اونجا واجب مملک را تصحیح خواهند کرد. در واجب مملک اراده فعلی است، اراده فعلی است، ولیکن متعلق الاراده، اراده مولا باشد یا فرق نمی کند، در اراده مباشری هم مرحوم خاخون خواهد فرمود که عیب ندارد. اراده مولا در نفس مولا فعلی است، ولیکن متعلق الاراده که عبارت از مراده است امر استقبالی است. متعلق اراده که عبارت از همان مراده است، او امر استقبالی است. خب اگر بنا بوده باشد اراده اون شوق محکدی است که تحریک فعلی بیاورد از درا، در واجب مملک این اراده نمی شود. بله مرحوم آخوند چی قبول دارد؟ خواهیم رسید، توجه کردید؟ خب خود مرحوم آخوند چی قبول دارد؟ بله در واجب معلق در نفس مولا اون اراده فعلیه هست، توجه کردید؟ اراده فعلیه در نفس مولا موجود است، ولیکن اونی که متعلق الاراده وارث از مراده است او فعلا موجود نیست، بلکه ربما نمیتواند موجود بشود. اونجا خود مرحوم آخوند تصریح کرده است، درست توجه کنید، که ما که میگوییم ال اراده شوق مؤکد است که محرک عزله است، این محرک عزله بودن حد بر شوق مؤکد است، بیان الحد است، یعنی شوق مؤکد به این مرتبه برسد، ولیکن تحریک فعلی معتبر نیست در اراده. خودش اونجا تصریح خواهد کرد چون اراده شوق مؤکد است، چون شوق مؤکد به این حد برساند. یک چیزی هم بگویم شرف فکر کنید، این مرحوم کمپانی داستان مرحوم آخوند را عوض شد. مرحوم آخوند اون اراده را چی میگفت؟ اراده متعلق به فعل العبد را میگفت، فعلیت احکام را به اون اراده میدونیست، که اراده مولا متعلق به فعل العبد بشود، فعلیت احکام را به این میداند. و این را میگوید که مانع از او هست، مانع از تعلق بله بعث فعلی است، یعنی بعثی که انشاء شده است. مولا بر طبق اراده کند فعل عبد را، مانع از این است. مرحوم آخوند این فعلیت را می گفت و تا حال هم که مرحوم آخوند ما فعلیت نقل کرده ایم، مسلکش را اینجور نقل کرده ایم، تا آخر هم اینجور نقل خواهیم کرد، چون که خودش تصریح دارد در باب طلب و اراده. شما اراده مولا را برگردانید به فعل خودش که بعث است، اون بعث است، اون اراده، اراده فعل العبد نیست، اون مولا فعل خودش را اراده کرده که بعث است. پیش مرحوم آخوند فعلیت احکام به اراده اولی است که متعلق به فعل العبد بوده باشد، توجه کردید؟ اما اراده‌ای که مولا متعلق به فعل خودش باشد، این داستانش را خواهیم رسید که حرف صحیحی است. کلام این است که ما حرف آخوند را چه جور تصحیح کنیم که در جواب شیخ فرمود که معنای معقولی در بیاد، که فرمود بس فعلی نمی شود چون که مانع می شود. می گیم یا مرحوم آخوند مانع از چه چیز است؟ مانع از انشای وجوب است، چون که می گیم مانع ندارد، او تابع مثال و مفاسد در واقع است. مانع از نفس الاراده است، اراده ای که متعلق به فعل العبد است، او را میگی اراده که قید بر نمیدارد. اون اراده فعل العبد او قید بر نمیدارد. این همون حرفی است که مرحوم شیخ میگوید که قید بر نمیگردد. توجه کردید به حکم لبن. لبن یعنی شما گفتید در مقام فعلیت و در مقام اراده. خب اراده که قید بر نمیدارد. به زور این زور می شود که تکلیف بوده باشد، انشاء بوده باشد و اون تکلیف فعلیت نداشته باشد، چون که اراده قید دارد، اراده معلق است. ایشان فرمود اراده هیچ وقت معلق نمی شود، مراد قید دارد. توجه بفرمایید ولی کلامتان.